رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده عزیز، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. عبدالقادر خان معروف با نام پدر بمب اتمی پاکستان در سن 85 سالگی درگذشت. تلویزیون دولتی پاکستان روز 10 اکتبر خبر داد که عبدالقادر خان را پس از بیماری شوش به شفاخانه بردند، هرچند پیشتر از آن گزارش بود که او به کووید 19 گرفتار شده است. این مرد را در پاکستان مثل قهرمان ملی می دانند، چون او نخستین کسی است که در یک کشوری مسلمان نشین بمبی اتمی ساخته است. پاکستان نخستین بار سال 1998 بمبی اولین اتمیش را با موفقیت آزمایش کرد. عبدالقادر خان فردی بحث برانگیز هم بود، چون او را به فروختن اسرار اتمی و کره شمالی، ایران و لیبیا متهم کردند. فیزیک پاکستانی ماه فوریه سال 2004 در تلویزیون دولتی پاکستان ظاهر شد و اعتراف کرد که غیر قانونی اسرار ساخت بمب اتمی را به دیگر کشورها میداد. گروه طالبان گفت که برای کشیدن لجام و یا محو جنگجویان گروهی به نام دولت اسلامی و دیگر گروه های تندرو در افغانستان با آمریکا همکاری نمی کند. مقامات ایالات متحده و رهبران طالبان از روز 9 تا 10 اکتبر در پایتخت قطر شهر دوحه بار اول ملاقات دارند. پس از ترک آمریکا کردن نیروهای غربی و اشغال افغانستان، از طرف طالبان بار اول است که نمایندگان دو طرف روبرو گفتگو میکنند. مقامات آمریکا تا حال درباره این گفتگوشونید خبری ندادند. بعد اشغال افغانستان، حلقه خراسان داعش پیوسته رهبران طالبان و مردم دیگر را در افغانستان هدف گرفته، حمله و بمبگذاری های مرگباری انجام داده است. این گروه از جمله مسئولیت بمبگذاری مرگ طلبانه در مسجد شیعیان در شهر کندوز را بر عهده گرفت. در نتیجه این حمله در روز 8 اکتبر 100 نفر کشته و زخمی شدند. نمایندگان هر دو طرف گفتند که موضوع اساسی گفتگو در دوحه مبارزه با گروه های افراطی بوده است. یک سازمان حامی حقوق میگوید مقامات تاجیکستان اجازه ندادند شمیل حکیموف، یک زندانی عقیدتی، در مراسم دفن یگانه فرزندش شرکت کند. فورم 18 که از حقوق اقلیت‌های مذهبی و اعتقادمندان زندانی حمایت میکند، روز 8 اکتبر گفت که مقامات زندان خوجند به شمیل حکیموف اجازه ندادند در مراسم ویدا با یگانه فرزندش که ماه سپتامبر درگذشت شرکت کند. مقامات رسمی تاجیکستان و یا وزارت عدلیه که مدیریت زندان‌ها در عهده آن است، تا کنون این گزارش را شرح ندادند. دادگاه خوجند شمیل حکیموف را که پیرو جریان دینی نصرانیست، روز 10 سپتامبر سال 2019 با گناه برانگیختن کینه و عداوت دینی به 7.5 سال زندان محکوم کرد. یک دلیل مفتشان این بوده است که او ترجمه تاجیکی انجیل را با خود داشت. شمیل حکیموف در دادگاه گفته است که هیچ گناهی ندارد. در نتیجه سقوط یک هواپیمای خرد در جمهوری تاتارستان روسیه، چند چترباز یا پاراشوتیست ها کشته شدند. خبرگزاری ریا نوست روز 10 اکتبر گزارش داد که فلاکت در همین روز در نزدیکی شهر منسلینسک رخ داده است. به گفته دیگر رسانه‌های روسیه، در عموم در هواپیما 23 نفر بودند، دو خلبان و 21 چترباز. کانال 112 در تلگرام نوشته است که در عموم 19 نفر هلاک شدند. هواپیمای خرد L410 که اختراع یک شرکت چخی و سواک است، برای انتقال 19 نفر پیش بینی شده است. اون را سال 2018 در شهر اورالی روسیه تولید میکنند. خبرگزاری تاس نوشته است که سوار کردن تعداد زیادی مسافران به حیث یک سبب فلاکت تحقیق میشود. طرف های درگیر در مناقشه لیبیا با امضای یک عهدنامه موافقت کردند که جنگجویان و زرخریدان خارجی را از این کشور جنگ زده بیرون میکنند. در این باره نمایندگی سازمان ملل در لیبیا روز 9 اکتبر خبر داد. در بیانیه در این باره آمده است از اعضای کمیسیون 10 نفری که 5 نفری از هر دو طرف هستند، بعد از گفتگوهای 3 روزه در شهر ژنو به سازش رسیدند که جنگجویان و زرخریدان خارجی به تدریج از لیبیا خارج کرده شوند. پس از آشوب و سقوط معمر قذافی، رهبر خودکامه لیبیا در 10 سال پیش، این کشور در گرداب جنگ و هرج و مرج است و دو جناح برای مدیریت در کشور با هم می جنگند و گروه های گوناگون خارجی با آنها کمک می کنند. حکومت مورد حمایت سازمان ملل را که در پایتخت طرابلس است، ترکیه و قطر پشتیبانی می کنند. حکومت را که در شرق کشور مدیریت دارد، جنرال خلیفه حفتر رهبری می کند و حامیان آن روسیه و مصر و امارات متحده عربی هستند. اندری بابیش نخست وزیر چخیه شکستش در انتخابات پارلمانی را اعتراف کرد. در جریان انتخاباتی که روزهای 8 و 9 اکتبر صورت گرفت، دو ائتلاف احزاب مخالف حکومت رای بیشتر مردم را به دست آوردند. اندری بابیش روز 9 اکتبر در یک نشست خبری گفت که این واقعیت زندگی است و ما آن را میپذیریم. پایان اقتباس. تاجری ثروتمند 67 ساله رقیبش پیتر فیالا را با پیروزی تبریک گفت، ولی عین زمان مخالفان را به معرکه بدنام سازی خود متهم کرد. بر اساس این نتیجه انتخابات، حزب انوی اندری بابیش که راستگرا و شهرت طلب خوانده می شود، 27.1% رای مردم را به دست آورده و 72 کرسی پارلمان را صاحب می شود. پارلمان چخیه 200 کرسی دارد و ائتلاف احزاب مخالف می توانند 108 کرسی را از آن خود کنند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را می توانید در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org. صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مقامات روسیه تاجیکستان را آگاه کرده است که در قلمرو کشورش خروج کننده واکسینه بیماری پولیومیلیت یا فلج اطفال را از میانی کودکان تاجیک ثبت کرده است. در این باره نوروز جعفروف مسئول وزارت تندرستی تاجیکستان خبر داده افزود که بعد این آگاهی با قرار وزارت از 2 اکتبر سفر کودکان تا 6 ساله به روسیه به مدت 60 روز پس از گرفتن واکسینه ضد بیماری فلج اطفال نوع دوم من گردید. تاجیکستان ماه فوریه امسال امکانی سرتاسری ضد پولیومیلیت یا بیماری فلج اطفال نوع دوم را شروع نمود که دوره سیمی آن 15 سپتامبر خاتمه یافت. طبق اطلاعی رسمی در این مرکه بیش از 1 میلیون کودک تا 6 ساله ام کرده شده است. نوروز جعفروف مسئول وزارت تندرستی تاجیکستان در صحبت به رادیو آزادی گفت:
به ما آگاهی آمد، یعنی به وزارت تندرستی و اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان آگاهی آمد که در حدود فدراسیون روسیه شهروندان جمهوری تاجیکستان مخصوصا کودکان تا سن 6 ساله به قید گرفته شده اند که آنها خارج کننده خودی همین پولیومیلیت نمودی دویی با واکسینایی که ما ناو تزریق کردیم یعنی که آنها را واکسین کنندیم یعنی NOPV است.
موزونه سلطانوا ساکن شهر خوجند از آنهاست که در فرودگاه بین المللی دوشنبه تصمیم سفر به روسیه را داشت و در صحبت به رادیو آزادی گفت فرزندانش واکسینه ضد بیماری پولیومیلیت یا فلج اطفال را گرفتند، ولی در هیچ کجا به او درباره منع سفر کودکان چیزی نگفتند.
ما از خوجند آمدم، همونجا بلیط گرفتم، این خلوی نشوندم گپ اکن از شما شنیدم فهمیدم.
یک نماینده فرودگاه با رادیو آزادی گفت کسی آنها را برای منع سفر کودکان به روسیه وظیفه دار نکرده است. اما در وزارت تندرستی گفتند اجنسی اویاسیای گراجدانی و دیگر نیادهای مربوطه از جمله فرودگاه‌های کشور را با ارسال نامه رسمی از این قرار آگاه کردند. قرار منع سفر کودکان دو روز باز در شبکه‌های اجتماعی بحث و پرسش‌های را به میان گذاشته است. نوروز جعفروف مسئول وزارت تندرستی میگوید هرچند قرار به همه کودکان تا سن 6 ساله دخل ندارد، ولی بهتر است جدی گرفته شود تا در آینده هنگام سفر مشکلی ها پیش نآید. طبق اطلاع وزارت تندرستی تاجیکستان امسال در مناطق گوناگون کشور 9 حالت سرایت پولیومیلیت نوع دوم به قید گرفته شده است. تاجیکستان را از سال 2002 کشور عاری از فلج اطفال یا پولیومیلیت اعلام کرده بودند. هرچند تا سال 2010 مواردهای علایده سرایت بیماری و مرگ و میر کودکان از آن ثبت شده بود.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
گروه طالبان گفت که برای کشیدن لجام و یا محو جنگجویان گروهی به نام دولت اسلامی و دیگر گروه‌های تندرو در افغانستان با آمریکا همکاری نمی‌کند. مقامات آمریکا و رهبران طالبان از روز 9 تا 10 اکتبر در پایتخت قطر شهر دوحه بار اول ملاقات دارند. پس از ترک آمریکا کردن نیروهای غربی و اشغال افغانستان از طرف طالبان، بار اول است که نمایندگان دو طرف روبرو گفتگو می‌کنند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایروا خواهم کرد. مقامات امریکا تا حال درباره این گفت و شنید خبری ندادند. بعد اشغال افغانستان، حلقه خراسان داعش پیوسته رهبران طالبان و مردم دیگر را در افغانستان هدف گرفته، حمله و بمب‌گذاری‌های مرگباری انجام داده است. این گروه از جمله مسئولیت بمب‌گذاری مرگ طلبانه در مسجد شیعیان در شهر کندوز را بر عهده گرفت. در نتیجه این حمله در روز 8 اکتبر 100 نفر کشته و زخمی شدند. نمایندگان هر دو طرف گفتند که موضوع‌های اساسی گفتگو مبارزه با گروه افراطی بوده است. مقامات آمریکا گفتند که از طالبان خواستند مانع بیرون آمدن شهروندان خارجی و خواهشمندان ترک افغانستان نشوند. یک مقام رسمی آمریکا با شرط ذکر نشدن نامش به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است واشنگتن به طالبان خواهد گفت که به عهد خود صادق بمانند و اجازه دهند که خارجیان و افغانهایی که با حکومت آمریکا و دیگر کشورهای خارجی همکاری کرده‌اند این کشور را بی ممانعت ترک کنند. مقامات آمریکا گفتند که گفت و شنید روبرو با طالبان معنی آمادگی واشنگتن برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. تلویزیون الجزیره با تکیه به گفته های امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان نوشته است که این گروه از آمریکا خواست است منع دسترسی به ذخیره های بانک ملی افغانستان را لغو کند. پس از اشغال افغانستان، آمریکا دسترسی کشور به 9 میلیارد دلار دارایی آن را ناممکن کرد که این سبب کمی پول در معاملات و یک بار بالا رفتن قیمت مواد خوراکی و سوزشواری شد. در تحولات دیگر، وندی شرمن، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، به سفرش در اسلام آباد خاتمه داد که آنجا با مقامات پاکستان دایر به وضع افغانستان گفتگو داشت. مقامات پاکستان از واشنگتن خواسته بودند که طالبان را همچون رهبران نو افغانستان به رسمیت شناخته و برای پیشگیری از فلاکت اقتصادی دسترسی به ذخیره های بین المللی پول آن را امکان پذیر گرداند. پاکستان همچنین از طالبان خواستند که در حکومت نمایندگان قوم های دیگر را راه بدهند و به حقوق بنیادی انسان و حقوق اقلیت های ملی و مذهبی احترام بگذارند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
بایرام المرودو باغدار ترکمن تبار است. وقت زیادش را در باغ انارش میگذراند. انار سرخ چیلگی باید برای فروش برآورده شود.
این سال من انارم ساز شد. خیلی از خوب برای امین حالا چینش سر کردم آزه.
این مردی باغدار میگوید خراجاتی که در یک سال در باغ انارش صرف کرده است با فروختن انار جبران میکند. یک کیلوگرم انار از 5 تا 10 سومونی قیمت دارد، ولی بعضی باغداران در فروشش سر و سیما نیستند. انار در زمستان مزهش خوب میشود، نرخش بالا میرود. باغداران تجربه دار آن را برای روزهای سرد ذخیره میکنند. عینبت المرودوا انار را از 2 هکتار زمین چینده ذخیره میکند که تا فصل بهار حفظ شوند.
حالا غنوچین سر شده است. الکای ماهی اکتبر است. نصیب باشد تا زمستان همه چیز تیار میشود. اگر در خلطه های سلفانی گذاریم در زمستان خوب نگاه داشته میشود. همین طور ما انارهای خود را نگاه می‌داریم. زمستان وقتی که هوا خنک و برف می‌بارد آنها را می‌فروشیم.
اعضای این خانواده حالا سرکار هستند. باید این غرم انار را به انبارها برند. انارهای دیگر را از درخت‌ها بچینند.
نصیب باشد ما کلین و دخترانم کار می‌کنیم، وگرنه کسی نمیتواند این همه کار رو کند. ما همه یک جایه کار میکنیم. من برای حشر آمدند. همسایه ها هستند. این دختری من است. وی هم دختری من است. و آن کلینم. وی همسایه هم. همه اشان برای حشر آمدند.
ترکمن تبارهای ناحیه دوستی در جنوب تاجیکستان از انار پروران هستند که هم بازار داخلی را تأمین میکنند و به خارج صادر میکنند.
منطقه انار پروری از همه کلانترنش در این حدود جماعت ما استحصال میشود، پروریش میشود و بیشتر مردمی ترکمن زبان به همین شغل و همین کشاورزی انار پروری مشغول هستند و همه ساله آنها از همین مهنت رنج انار خود فایده خوبی به دست میارند و شرایط زندگی شون نظم میشود بازار داخلی و خارجی را مخصوصا به خارجی کشور به فدراسیون روسیه انتقال میکنند.
بخش اعظم اقتصاد خانواده های ترکمن تبار ناحیه دوستی از پرورش و فروش انار است. مقامات در ختلان میگوید که مساحت باغ انار بیشتر میشود. تا امروز در ولایت ختلان 1260 تن انار جمع‌آوری شده است که مساحت انارباغ در این ولایت 1550 هکتار بوده است. انار ناحیه دوستی، شهر نارک و ناحیه شمس الدین شاهین زیاد حاصل می‌داده است. انار امسال ختلان در برابر تأمین بازار داخلی و خارج نیز برده می‌شود. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی.
با میری تو با یاد تو من آب می‌شوم، شب و فقط هم صحبت ما تو می‌شوم. دارم هوای دیدنت ای
افجی تنش رابطه ها با ایران، آذربایجان یک دفتر و مسجدی مربوط به خامنه ای را بست. روز 5 اکتبر چند روز بعد آن که آذربایجان در نزدیکی های مرزش با ایران مشقای نظامی برپا کرد، باکو اینچنین در یک مسجد و سازمانی را بست که به رهبری عالی ایران ربط داشته است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایرا خواهم کرد. خبرگزاری تسنیم ایران با نشر اثرات روز 5 اکتبر گفت مسجد حسینیه و دفتر سید علی اکبر اجاق نژاد یک نماینده رهبری عالی ایران آیت الله علی خامنه‌ای در باکو با امر مقامات جمهوری آذربایجان بسته شدند. وزارت امور داخلی آذربایجان در اظهارات گفت سبب بستن درهای این مؤسسه ها افزایش حادثه های گرفتاری به کرونا ویروس می باشد. دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی آذربایجان با نشر اظهارات گفت مسجد حسینیه یکی از مکان هایی است که در آن روزهای اخیر کرونا ویروس پهن می شود. خدمات اپیدمیولوژی چاره های ضروری را اندیشیدند. در وبسایت دفتر اجاق نژاد نوشته شده است که این شخص بعد سال 1996 به حیث نماینده خامنه‌ای در آذربایجان کار کرده است. سفارت ایران در باکو با نشر اظهارات روز 5 اکتبر گفت که این قضیه را توسط تماس‌های دیپلماتی پیگیری می‌کند. در اظهارات دیپلمات‌های ایران اینچنین آمده است که آنها را درباره بستن دفترهای این مؤسسه‌ها از پیش آگاه نکردند. آذربایجان و ایران با هم 700 کیلومتر مرز مشترک دارند. روابط این دو همسایه وقتای اخیر رو به تنش آورده است. نیروهای زمینی ایرانی روز 1 اکتبر در خط مرز با آذربایجان مشق‌های نظامی را شروع کردند. این کار مورد انتقاد پرزیدنت آذربایجان الهام علیف شد. آذربایجان در صحبت با خبرگزاری ترکیه انادولو گفت هر کشور حق دارد که همه گونه مشق‌های نظامی را در خاک خود برپا کند. این حقوق صاحب اختیاری آنهاست، ولی چرا حالا و چرا در مرز با کشور ما؟ علیف گفت در 30 استقلالت آذربایجان یک چنین حادثه رخ نداده بود. مقامات ایرانی انتقادهای آذربایجان را رد کرده، گفتند که تشکیل مشق‌های نظامی در خاک خود یک حق صاحب اختیاری آنها می باشد. این چنین آنها ادعا کردند که نیروهای سیوم اشاره به اسرائیل که یک دشمن ایران می باشد در بدتر شدن روابط آذربایجان ایران نقش اغواگرانه اجرا می کنند. سخنگوی وزارت خارجه ایران سید خطیب‌زاده گفت ایران حضور رژیم صهیونیستی را در نزدیکی سرحدش تحمل نمی کند. روز 5 اکتبر آذربایجان اتهام ایرانی ها درباره حضور نظامی اسرائیلی ها در این کشور قفقاز جنوبی را رد کرد. سخنگوی وزارت کار خارجه آذربایجان لیلا عبدالله و روز 4 اکتبر گفت که ادعای ایران درباره حضور جانب سیوم در نزدیکی مرز آذربایجان ایران کاملا بی اساس است. وزیر کارهای خارجه ایران حسین امیر عبداللهیان هفته گذشته به سفیر آذربایجان گفت که کشورش حضور اسرائیل و یا فعالیت‌های را در نزدیکی‌های مرزش تحمل نمی‌کند و هشدار داد که همه گونه اقدام‌های ضروری را روی دست می‌گیرد. آذربایجان ایران با سبب در 30 نزاع قره‌باغ کوهی از ارمنستان پشتیبانی کردن تهران مناسبت های دراز مدت پر اختلاف دارند. یک ماه دیگر تنش همسایه ها این جاری کردن اندازهای ایلاوگی به ماشین های باربر ایرانی بود که به سمت ارمنستان حرکت می کنند. از میان 83 میلیون جمعیت ایران تخمینا 10 میلیون نفرشان آذربایجانی ها هستند و تمایل های جدایی طلبانه در میان آنها همیشه در تهران حساسیت ایجاد کرده است.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
اگر عمر وفا میکرد، 8 اکتبر نرگس بندیشایوا آوازخوانی سرشناس تاجیک به سن 55 میرسید. اما 21 سپتامبر سال 1991 وی به طور فاجعه‌ای در یک صدمه جان باخت. نرگس بندیشایوا هرچند از خود سروده های زیاده به میراث نمانده است، اما همون 5 سروده ای که هست هنوز در میان ساکنان تاجیکستان از محبوبیت زیاده برخوردارند. گفته میشه که ماست بعد از پیروزی نرگس بندیشایوا در آزمون صدای آسیا در الماتوی قزاقستان مقامات وقت اجازه دادند که در تلویزیون ولایت بدخشان کوهستان ترانه ها به زبان های بدخشی صدا دهند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. سروده های نرگس بندیشایوا که هنوز 30 قبل ایجاد شده بودند، او را یکی از آوازخوان‌های سرشناس تاجیکستان کرده بود. آن زمان نرگس بندیشایوا 25 سال داشت. زیورشای محمد مؤلف برنامه‌های تفریحی بر این نظر است که سر چنین محبوبیت پیدا کردن نرگس بندیشایوا در استفاده آمیزش شیوه‌های مردمی و موسیر موسیقی استرادی در گروه گلشن بود، زیرا با گفته وی آن زمان آوازخوان‌های این گروه اساساً تکیه به موسیقی مدرن استرادی می کردند. همچنین با گفته زیورشای محمد به زبان‌های بدخشی سرودن نیز با بالا رفتن سطح محبوبیت نرگس بندیشایوا در میان ساکنان مساعدت کرده است.
مهمترین چیزی که نرگس داشت این بهره گرفتن از همون موسیقی محلی و مردمی و با پیشنهاد تازه‌ای که تا اون وقت هیچ کس این کار را کردگی نبود.
همکاران نرگس بندیشایوا از او با عنوان جوان دختر یادآوری میکنند که خصلت های نجیب خوشحالی و کارکنی داشت. زوراب کوکویف کارگردان ثبت سروده های نرگس بندیشایوا میگوید که کار با نرگس مشکل در پای نداشت و میتوانست در مقایسه با دیگر آوازخوان ها با یک بار سروده اش را ثبت کند.
تالنتلی پستن روگالیو
دوی ما او را جنجال میکردم. تو باید مشق کنی، ترانه هایت را ثبت کنی. اما او با خنده و شوخی میگفت من میایم لا لا لا. یک عمر همین طور بود، اما با او همه چیز به آسانی دست میداد. خداوند به او داده بود، از پیشانش بوسیده بود. انا امین خیل بود او.
والدین نرگس بندیشایوا نیز از جمله هنرمندان بودند و به این خاطر نرگس از کودکی در محیط فرهنگی بزرگ شده بود. الک فیزف بستکار و آوازخوان تاجیکی مقیم آلمان میگوید که توانست او را بعد از ختم دانشکده هنر پیدا و وادار به آوازخوانی کند.
او کاждого поколения есть свои какие-то ориентиры. از نرگس
هر نسل راه خاص خود را دارد. برای نرگس آسان بود، برای آنکه این همه چیز به او ارثی بود. این چیز چنین نتیجه داد. او در کودکی موسیقی مردمی را گوش میداد و موسیقی غربی را دوست می داشت. پیوستن این دو موسیقی برای نرگس خیلی مقبول بود.
شهرت نرگس بندیشایوا بعد از برنده جایزه جشنواره آسیا داوسی یا صدای آسیا شدنش در قزاقستان در سال 1991 بیشتر شد. هرچند به گفته خودش باور نداشت در میان هنرمندان معروف منطقه میتواند پیروز شود.
حتی امید نداشتم. من حتی با این باور نداشتم. طبیعت من این است که من ناباور هستم. هرچند این جایزه را من گرفته باشم هم نمیدانم در آینده چی میشود. با من کمک میکند این یا نه؟
اخلاصمندانش به این باور بودند که در آینده وی میتواند یک ستاره موسیقی منطقه شود. زرینه خوشوقت دختر خاله نرگس بندیشایوا در صحبت با رادیو آزادی گفت که خاله بچهش از خردی شوق آوازخوانی داشت و اگر عمر وفا میکرد وی میتوانست به مثل یلدوز عثمانوا یک ستاره تابان موسیقی شرق شود. اما یک ماه بعد از صاحب جایزه جشنواره صدای آسیا شدنش، نرگس بندیشایوا در اوج شهرت 21 سپتامبر سال 1991 در یک صدمه نقلیاتی در دره ورزاب جان باخت. آن زمان سر و صداهای پن شدند که گویا این صدمه را رقیبانش سازمان دادند. اما ماریانا عارفوا همسفر نرگس بندیشایوا و شاهد این صدمه چنین احتمال را رد میکند.
می 5 پدروگ собрались просто поехать на ورزاب покушать шашлык.
ما 5 دوگانه تصمیم گرفتیم با ورزاب رویم و سیخ کباب خوریم. این قرار ما تماما تصادفی بود. هیچ کدام ما از پیش آمادگی نگرفته بود. تقریبا ما به دوشنبه رسیده بودیم و ساعت 11 شب بود. ما از پهلوی قهوه‌خانه چوربید گذشتیم. ناگهان از پیش اتوبوسی کاروس برآمد. در خاطره من روشنی خیره کننده باقی مانده است. روشنایی سخت و فاجعه.
ولی با فوت فاجعه‌ای نرگس بندیشایوا شهرت آوازخوانیش از بین نرفت و تا حال سروده هایش از شبکه های تلویزیونی و رادیویی پیوسته صدا می دهند.
Don't
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه